گفتنش ساده است، آدم باید تو اون شرایط قرار بگیره، لمس کنه با پوست و گوشت خودش تا فهم بشه اون موضوعاتی که من میگم. برای خود ما که اونجا زندگی میکردیم، به اصطلاح اگر بشه اسمش زندگی گذاشت، در واقع از اسارت واژه درستری باید باشه، برای خود ما قابل فهم نیست، چه رسه به اونایی که اصلا یک چیزی فقط شنیدن یا به گوششون خورده. برای خود ما که اونجا بودیم قابل فهم نیست، قابل درک نیست. الان که ازش فاصله گرفتیم یه مقدار میتونیم بهش بپردازیم، الان که ازش فاصله گرفتیم میتونیم این حقیقت رو به صورت برجسته ببینیم، ولی اونجا اصلا مثل یه ماهی که تو آبه، ماهی میگه احساس میکنه تو آب داره شنا میکنه یا تنفس میکنه، وقتی میگیرن میندازنش بیرون تازه متوجه میشه اه این یه آبی بوده. خب ما احساس نمیکنیم، مثل اون ماهی بودیم تو آب، اونجا فکر میکنیم که فقط تو اون آب زنده میمونیم، اگه از اون آب ما رو بندازن بیرون دیگه زنده نمیمونیم. این حقانه شده بود، تلقین شده بود، نه ماهی یک بار، نه فصل یک بار، نه هر روز و هر ساعت. ما اونجا جلسات روزانه داشتیم دیگه، در پایان جلسات هر روز ما از خوابی که از شب دیده بودیم تا اتفاقاتی که در روز برامون افتاده بود تا تصورات ذهنیمون باید همه رو می‌نوشتیم دیگه. اگر هم نمی‌نوشتیم به زور از زبونمون بیرون می‌کشیدن این قضیه رو. اگر هم نداشتی تو باید خودت می‌ساختی. خب بعد وقت آدم به طور طبیعی آدمی که هر شب می‌خوام یه خواباشون یادشون میمونه، خیلی وقت آدم خوابش اصلا یادش نمیمونه، ولی تو باید یادت میمونه، نه باید یکی می‌ساخت، چون که خیلی‌ها می‌ساختن، می‌ساختن تا نجات پیدا کنن از زیر بار فشار و انتقاد و نمی‌دونم به اصطلاح هجمه و اون فشار عصبی که وجوده. یه چیزی باید می‌نوشتن که به قول معروف به عنوان مالیات بعضی‌ها بهشون بدن، مالیات امشب بدیم حالا کسی به اون کار نداشته باشه تا ببینیم فردا چی می‌گذره. این مجموع اتفاقات افتاد که دیگه وقتی به اینجا رسید، یعنی حتی تا اون نقطه‌ای که یعنی هیچ مقداری، هیچ کدومش، هیچ جزئیش قابل به اصطلاح پذیرش نبود، ولی یه جای دیگه به اصطلاح کارد رسید به استخون، اون جایی که آدم باید از خودش هی بسازه، داستان تولید کنه تحت عنوان گزارش، تحت عنوان انتقاد از خود، از خودش باید میساخت، یعنی چیزی که نبود، چیزی که اتفاق نیفتاده و چیزی که وجود نداشت، آدم باید از خودش میساخت تا نجات پیدا کنه. خب من در تمام مدتی که اونجا بودم چندین بار یعنی محترمانه اومدم نوشتم آقا ما اهلش نیستیم، لطف کنیم بذارید ما بریم. نه تو این درخواستایی که من کردم توهین بوده توش، نه تهدید بوده، نه به قول معروف طلبکاری بوده که بگم نگاه کن من اینجا بودم، انقدر اینجا بودم، یا بیان این پول رو من بدین، یا این امکانات رو من بدین. نه ما فقط بودیم بذاریم بریم. ولی بلا فاصله تا امروز که این به اصطلاح درخواست نوشته میشد، فردا حبس توی اتاق، مورد تهدید، مورد توهین، مورد تحقیر، بعدم زندان، بعدم وعده و وعید، دوباره یه سری تعهدنامه‌های جدید. آدم خب می‌دید اجرایی نداره دیگه، مجبور برگرده دیگه، خود دوباره یه سری تعهدنامه. چندین بار من تلاش کردم که دوستانه محترمانه برم، درخواست نوشتم، خواهش کردم لطفاً بذارید برم، میخوام برم اصلا اونطوری که دلم میخواد زندگی کنم، یا حسن اونطوری که دلم میخواد برم مبارزه، از من برم جداگانه مبارزه کنم. پذیرفته نبود. بلا فاصله شما مزدور هستین، شما نمیدونم از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اومد اینجا، اومدین نفوذ کنی، حالا که کار تموم شده اطلاعات ورزش بودی، خب حالا چون فهمیدی ما هم فهمیدیم که لو رفتی به اصطلاح شناخته شدی، حالا داری ایز گم میکنی، ساز میدنی که ما هم برم. این بحثا نیست. خب پس ما دیگه چی کاری؟ یعنی ما دیگه راه دیگه نداشتیم. تمام راههایی که متصور بود و من رفتم و مسائل و سختیاش هم کشیدم، بارها افتادم زندان اومدم بیرون، بارها مورد تحقیر قرار گرفتم، بارها مورد تهدید قرار گرفتم، بارها مورد هجمه همونه که به اصطلاح تا دیروز با هم دوست بودیم قرار گرفتن. خودم باید توی شرایط بیسته ببینه سختی و فشار یعنی چی. این که آدم توی اتاق نشسته هی بیان دم در هی حرفای نامربوط بزنن، توهین کنن، یه آدمو تهدید کنن، آدم چه احساسی داره؟ بهش خوش میذاره؟ مثلا حال خیلی خوبی پیدا میکنه؟ مرتب آدم تو استرس، مرتب تو فشار. راهی دیگه نبود. یک بار که ما بگم فکر میکنم سال 73 بود، باز اگه اشتباه نکنم، ما به طور جدی یک جلسه بود طبق معمول، چون یه هر یک ماه یه باری، دو ماه یک بار یک جلسه بزرگی به اصطلاح برقرار میشه تحت عنوان نشسته بود که خود مسعود صاحب جلسه بود. گفتن که جلسه داریم، میخوایم بریم اینا. من گفتم نمیام جلسه. گفتن چرا؟ گفتن خودتون اعلام کردین اگه کسی نمیخواد به اصطلاح حضور داشته باشه تو این جلسات و اگه کسی فکر میکنه که چشش نداره و میخواد بره تو این جلسات شرکت نکنه که اطلاعات بهش اضافه شه، لطفاً اجازه بدین من تو این جلسه شرکت نکنم چه به اطلاعاتم اضافه نشه، چه من نمیخوام تو این جلسه شرکت کنم. رفتن اومدن مسئولین مختلف، میرفتن میومدن، میرفتن میومدن که حالا بیا بریم، اشکال نداره بیا بریم، تا اونجا باشه تو جلسه شرکت نکن. گفتیم بسیار خوب. نهایتا میگه مجبور شدیم بریم، قرار شد بریم اونجا و تو جلسه شرکت نکن. رفتیم اونجا، خب شب شد، جلسه شروع شد، همه بلند شدن رفتن، من نشسته بودم. دوباره اومدن حالا بیا تو جلسه بشین، اشکال نداره هیچ صحبتی نکن. گفتم نه، من همینجا میمونم، اونجا هم نمیام، بر اساس حرفی که خودتون زدیم، قراری که خودتون گذاشتیم، ما چیزی بیشتر از اون نمیخوایم. گفتم باشه. من نشسته بودم، یعنی در واقع دراز کشیدم، یادم در باز شد و خود مسعود اومد، مسعود رجوی خودش اومد. وقتی اومد من سلام کردم و گفتم که چرا اومدید، یعنی خیلی محترمانه. گفتم خب چرا اومدید؟ چون من میدونستم برای چی اومده، اومده بود که فرض کن من رو برای به جلسه. اومد گفتش که دست بده، خواست من دست بده، من بهش دست ندادم، نه تنها بهش دست ندادم، رو من برگردونم طرف پنجره. اطرافیانی که اونجا بودن دیگه خیلی بهشون برخورد، ولی این کاری بود که خودشون کردن. من ابتدا به ساکن بهشون گفته بودم آقا من نبرید اونجا، من تو جلسه نمیخوام شرکت کنم. وقتی خودشون زیر قرارشون زدن، پس دیگه من مسئولیتی نداشتم. اگر اونجا من دست میدادم، باز به مسابه به اصطلاح تایید بود، خب من نمیخواستم تایید کنم. اگر میخواستم برم یه باید تاییهاشو میرفتم دیگه، من نمیخواستم به اصطلاح الفو نمیخواستم بگم که تا یا برم، ترجیح دیدم که همونجا بمونم. خیلی صحبت شد، خیلی اصرار شد که علتشی بود. گفتم آقا من نمیخوام همونجا. من گفتم که نیا کن، من تو قرارگاه که بودیم قرار گذاشتیم، گفتم نمیام، اینا گفتم نه بیا اونجا بشین، اشکال نداره، حالا ما موندیم اینجا، الان که شما آوردنتون. خلاصه اون بحث اون شب تموم شد و من جلسه نرفتم. همون شب من برگردوندن قرارگاه که رفتیم توی اتاقی حبس شدیم. تقریبا یه دو هفته طول کشید تا جلسه تموم شد. قبل از این که بیان یه تعداد از مسئولین اومدن. حالا اینا، این مسئولین عالی رتبه، همین برخورد منو، که این برخورد حق من بود، آدم دلش میخواد به یکی دست بده، دلش میخواد به یکی دست نده، حرف چیز خاصی هم بسیار رد، نه توهینی رد بدل شد، نه حرف دیگه رد بدل شد، ولی همین موضوع رفته بودن به تعدادی از بچه ها گفته بودن که آره مسعود اومد تو اتاق ولی اسماعیل بهش دست نداد، روشن کرد اون طرف و بی‌احترامی کرد و اینجور. اینا اومدن، مسئولین عالی رتبه اومدن اونجا با ما صحبت کردن، گفتن که جلسه تموم شده، بچه ها دارن میان، وقتی برسن اینجا دیگه خون ما خان بریزن. گفتم برای چی؟ گفتم برای این. گفتم خوش ما رفتیم بهش آب و تاب دادیم، بعدم خودتون نقض قرارداد کردین، الانم میگین یه همچین اتفاق میخواد بیفته، من میخوام بیستم تا همین اتفاق بیفته دیگه، چیکار کنم؟ من چاره دیگه ندارم. گفتم یا بذارین پس من برم. میگن نمیگین میخواد یه اتفاق بیفته، خواه از این اتفاق بیم به شکل درست و منطقی جلوگیری کنین، بذارین من برم. که من پذیرفتم تا خلاصه بچه ها اومدن، انقدر فشار زیاد بود که مثلا من از اون مجموعه اومدم بیرون تو خیابون داشتم قدم میزدم که دیگه ریختن سر من، انداختم توی ماشینی بردن اونجا. گفتن علی میخواسته فرار کنم. گفتم من نمیخواستم فرار کنم، میخواستم فرار کنم که دیگه اعلام نمیکردم، همون تو این دو هفته ای که نبودید میرفتم، صبر نمیکردم که کل جماعت بیان اینجا دور و برم بشینن بعد بگم آقا اجازه من میخوام فرار کنم. گفتن نه. خلاصه من موقعی که از ماشین پیاده شدن دارن یک تعدادی آماده کرده بودن تو یک سطح خاص از مسئولین و به اصطلاح از فرماندهان دسته، یه تقریبا یه 30 تا 20 تایی میشدن، 20 نفر میشدن. قبلش هم یه ماشینی پارک بود که مسئولین عالی رتبه اونجا نشسته بودن، پر واضح بود که اینجا یک مسئله قرار اتفاق میاد. خلاصه تا من پیاده شدم که مورد ضرب و شتم واقع شدم. من نه سلاحی داشتم نه امکاناتی داشتم، حدود مورد ضرب شد واقع شدم. تو این اثنا یکی اومد نفری خونه و میخواست کبریت بزنه که به اصطلاح حالا با صحنه سازی، همش صحنه سازی بود البته، میخواستم به اصطلاح روبو بشر ایجاد بکنم، ولی خب این اتفاق افتاد. خب ممکن بود اون کبریت آتیشش برسه به من، چون نفری خونه تمام لباسم نفتی شد. بعد دیگه به اصطلاح جدا کردن و یه تعداد دیگه، حالا از قبل برنامه ریزی شده بود. بعد دیگه رفتیم توی قسمتی و دیگه تعهد نامه امضا کنیم که بله من میخواستم فرار کنم، اینا موقع فرار منو گرفتن. خودم وقتی تو فشاره، وقتی که در معرض به اصطلاح همچین فشاری قرار میگیری که مرگ و زندگی جلوشه، خب به چیکار واسه بکنم؟ بله امضا. گفتم این امضا هم مثل بقیه امضاهای دیگه، مثل بقیه تعهدهای دیگه. خلاصه این امضا شد. بعد از اونجا جا به جا شدیم، رفتیم حتی مصاحبه هم گرفتن، بعد رفتیم توی قسمت دیگه جا به جا شدیم. یه مدت اونجا بودیم به اصطلاح با مسلمان دیگه، عملا دیدم راهی نیست، یعنی راه قانونی وجود نداره که آقا ما از اینجا بریم. از همون لحظه بعد در اثنایی که نف میرفت رو سرم و به قول معروف میگفتم تو میخواستی فرار کنی، من تصمیم گرفتم فرار کنم. گفتم حالا که قراره ما به یه همچین وزاریاتی گرفتار بشیم، خب چرا بهش فکر نکنیم؟ حالا که قرار ما به این صورت نابود بشیم، خب باشه فرار میکنیم بذار تو راه نابود بشیم، ولی تلاشم کرده باشم، عملم انجام داده باشم، حرکتم انجام داده باشم، تسلیم محض 100% نباشم، یک قدمی برداشته باشم. حالا که این داره، از اون موقع من دیگه واقعا به طور جدی به این مسئله فکر کردم، تمام راههایی که میشد رو بررسی کردم. هم بالاخره نقشه در اختیارم بود، خب به لحاظ نظامی هم آموزش های دیده بودیم، ولی این موضوع هم میدونستم کسی که پاش از قرارگاه میذاره بیرون با خطرات عدیدهی روبرو میشه، با خطر مرگ روبرو میشه، با خطر دستگیری، اونم تحت عنوان جاسوس بعد زندان های بستر استخبارات و بحث عراق که خودش یتن داستان جداگانه ای داره که همه داستانش رو شنیدین. یعنی با موضوعاتی آدم روبرو میشد که بلا فاصله آدمو پس میزد. از طرف دیگه من اصلا به موضوعی به اسم ایران یا کشور خودم، کشوری که توش به دنیا اومده بودم، اصلا بهش فکر نمیکردم، چون پیشاپیش اونو بسته‌بندی کرده و کنار گذاشته بودم، چون تو ذهنمون این بود که ایران یه جاییه که همه رو میزنن و میخورن و میپوشن و خلاصه میسوزونن میره به کارش. اونجا وقتی بیه دیگه نابودی 100%، این تو ذهن ما بود دیگه. اون عینکی که روی نه چشم روی دلمون گذاشته شده بود، ما ایران رو اینجوری میدیدیم دیگه، اینی که اصلا پیشاپیش بهش فکر نمی کردیم که اصلا، یعنی اگه فرض کنم من 100 مورد بهش میخواستم بهش فکر کنم، به تناسیدی که فکر نمی کردم ایران بود. خلاصه یک فرصتی پیش اومد، من به اتفاق یکی دیگه که اسمش بود محمد مسیح، باز اگر اشتباه نکنم، قرار داشتیم از اون فرصت، یه فرصت محدودی پیش اومد، استفاده کنیم و فرار کنیم. امکانات لازم رو برداشتیم، ماشین، سلاح، تجهیزات، چون نمی‌دونستیم با چی روبرو میشیم، تصمیم گرفتیم که بریم کویت. رفتیم با همه چی، امکانات دوربین، نمیدونم خودنما، همه چی، نقشه، با تجهیزات کامل نظامی راه افتادیم با ماشین، چون معمولا جلوی ماشین های ما رو نمی گرفتن، تونستیم از سیطره ها پست های بازرسی به راحتی عبور کنیم. تا یه جایی رفتیم به اصطلاح، اونجا دیگه ماشین گذاشتیم کنار، پیاده راه افتادیم. نزدیکای مرز کویت بود، یعنی چیزی نبوده بود که ما دیگه موفق بشیم به اصطلاح که دستگیر شدیم. هرچند موقعی که فرار کردیم این تو ذهنمون بود، گفتیم دست کم وقتی دستگیر بشیم، حالا اگر نکشنمون، اعدامون نکنن یا هر مسئله دیگه که این به طور خیلی جدی باش روبرو بودیم، چون وقتی کسی دیگه با سلاح و تجهیزات و ماشین و امکانات و لباس خود ارتشه به اصطلاح اونجا فرار میکنه، دیگه تو هر دادگاه نظامی خود اعدامش دونه مسجله دیگه. این ما به جون خریدیم چون راه دیگه ای نداشتیم. ما تمام راه های قانونی رفتیم ولی به اون جواب ندادن، مجبور شدیم این کارو بکنیم. خب دستگیر شدیم، یه 10-12 روز در اثرات استخبارات بودیم و بازداشتگاه امنیتی شد، بعدم تحویل ستاد امنیت مجاهدین شد تو قرارگاه اشرف بغداد، بعد از بغداد منتقل شدیم اشرف. از اونجا دیگه بازجویی ها شروع شد. حدود یک ماه حدودی نادر رفیعی نژاد بود که به صرف وکیل پایی یک اونجا تو ستاد امنیت بود و نقش در واقع کلی کارهای بازجویی ایشون انجام میداد. خلاصه تهمت های زیادی شد که آقا شما نفوذی هستین، شما اینجوری هستین. همه صحبتشون که تمام شد ما هم رد میکردیم. اون میگفت شما بایستی بپذیرید، ما هم نمیپذیرفتیم. خلاصه علی‌رغم اون بعد از یک ماه، حدود یک ماه و نیم که بازجویی تموم شد، یه دادگاه به اصطلاح دادگاهی هم تشکیل شد که یک قاضی داشت، یک منشی به اضافه همین نادر رفیعی نژاد، که فرخواست خوندن و بعدم یک دو تا سوال از اون سوالایی که تو بازجویی صورت گرفته بود و بعدم آخرین دفاعتون من آخرین دفاع هم کردم، گفتم ما همه راه قانونی رفتیم، به هر زبونی که میشد نوشته مکتوب شفاهی با تعهدنامه با تضمیننامه نوشتیم دادیم، ولی خودتون نخواستیم. من دیگه مجبور شدم فرار کنم و این به اصطلاح یک امر اجتناب ناپذیری بود، نمیشد دیگه. وقتی یکی میگه آقا من نمیتونم اینجا زندگی کنم، دیگه این اتفاق براش میفتاد که انتهای همون دادگاه رأی صادر شد و به اصطلاح من به اعدام محکوم شدم. منتها بعد گفتن که یک درجه تخفیف و شما فعلا زندان است. هیچ رفتیم زندان. یعنی در واقع چیزی ثابتی که من تو اونجا داشتم بحث زندان، مرتب برو زندان بیا بیرون، مرتب برو زندان بیا بیرون. اگه بگن خاطرات من اونجا چی بوده، خاطرات من توی اتاق چهار دیواری که دیوار داشت و یه مقدار موکت و موزاییک که توش قدم می‌زدم. این ماحصل این چندین سالیه که من اونجا بودم، یا مرتباً تحت برخورد، مرتباً تحت مراقبت، مرتباً نهالا تو این اتاق باش، یک ماه اینجا باش، دو ماه اینجا باش، تحت نظر باش، فلان باش. ما همه راه رفتیم، امکان پذیر نبود. بعد از یک سال خورده‌ای که من تو زندان اونجا بودم، یک سال تقریباً بله 3-4 ماه دیگه اومدن یک فرجه قایرشتن، گفتن شما تنها جایی که میتونیم شما رو بفرستیم، یعنی میتونی بری ایران، جای دیگه نیست. منم درجا پذیرفتم، یعنی حتی بهش فکرم نکردم. یعنی همون ایرانی که من فکر میکردم که به اصطلاح با اون حجم از تبلیغات این مسائل برام داره، گفتم خود ما چه تو زندان بمیریم چه بریم تو راه، چه اونا دستگیرمون کنن اعدامون کنن. این تو زنه بود که میام اینجا دستگیر میشم اعدام میشم دیگه، این تنارایش بود. ولی پذیرفته بودم که خلاص بشم، چون واقعا دیگه خسته شده بودم. اینی که بدون اینکه فکر کنم حتی خودشونم تعجب کردن، بدون اینکه یعنی حرفش قبل از اینکه حرفش تموم بشه من پذیرفتم. خب خوشبختانه چند وقت برشم یه امکاناتی فراهم شده، از طریق مرز عادی به صورت قاچاقی من دیگه اومدم ایران. حدود 4-5 سال من به دلیل همون ذهنیاتی که برام ساخته شده بود، به دلیل همون عینکی که برام تهیه شده بود و من اینجا رو یه جای دیگه، ایران رو یه جای دیگه می‌دیدم، یا این نظام رو یک نظام دیگه می‌دیدم، تصمیم گرفتن که به هیچ عنوان هیچ ردی از من نباشه، یا به قول معروف بتونم مخفی مثلا پنهانی زندگی کنم. وقتی من واشتم خب خیلی شاید برام سخت بود، یه کسی که بعد از 10 سال 12 سال 13 سال میاد نه آدرسی داره، نه شماره تلفنی داره، نه دوستی، نه راهی، نه نمیدونم خونه ای. خیلی مشکل بود. با این حال بعد چند روز، یعنی به تدریج توی این 4-5 سال تونستم عادت کنم، کم کم خانواده رو پیدا کردم. خب مجبورم باید به اونام دروغ بگم دیگه، نمیتونم که همه یعنی براشون قابل فهم نبود که من میخوام بهشون توضیح بدم. و اصلا کار اشتباه و غلطی هم بود که من میخواستم بشینم ببینم حالا توضیح بدم چی بوده، چی نبوده، کجا بوده. موضوعی که برای خودم قابل فهم نیست، چجوری برای توش زندگی میکردم قابل فهم نیست، برای اونی که اصلا هیچ تصوری نداره یا اصلا اسمش حالا در به گوشش نخواده، چه آدم چه توضیحی میخواد بده. اشتباه ترین کار این توضیحات اینه که مجبورم بسازم، داستان سرایی بکنم. خلاصه بعد بوده 4 سال و نیم بود که اطلاعات به صلاح فهم متوجه شده بودن که من اومدم، دعوتنامه برای من فرستادن. خیلی جالب، خب میتونستم بیان بریزن بگیرن دستگیر کنن دیگه. بر اساس ذهنیات خودم من هر روز منتظر این بودم دیگه که یه روز دارم تو خیابون میرن یا بپرن دستگیر کنن یا علی بچه‌ها محاکمه و اعدام، شکنجه و اعدام و اینا. خود این که یک دعوتنامه فرستادن باز خودش جالب بود، ولی من باز اون دعوتنامه رو نتونستم بپذیرم. این ترجیدم حتی بهش نگاه هم نکنم، انداختم پشت گوش و فرار کردم. یک سال دیگه من به فرار ادامه دادم. بعد یک سال حتی تو این مدت باز به یک اشتباه دیگه هم به اصطلاح دستم. فکر میکردم که باز من یه جوری باید ارتباط بگیرم، یک جوری مثلا شاید نجات پیدا کنم، که باز اشتباه در اشتباه بود، که باز ارتباط مجددی گرفتم که باز خودش اشتباه بود. بعد یک سال من دستگیر شدم، دیگه دعوتنامه خبری نبود. خب در بعد و دستگیری باز فکر میکردم خب الان ما بلافاصله مورد شدیدترین شکنجه ها واقع میشیم، بعدم یه دادگاه فرمایشی باشم اعدامون که تمام دیگه بیا همه اینا رو به تنمون مالید میگه. دیدیم نه، چون این خبری نبود. نه تنها از شکنجه خبری نبود، بلکه اونا راجع به خود من و پروسهی که توی مجاهدین داشتن بهتر از خود من اطلاع داشتن و بیشتر از خود من اطلاع داشتن. اگه من فقط یک قسمتی رو توش بودم یا حضور داشتم میدیدم، اونا کل اونجا در دستشون بود. و خود این برام هم قابل هم جالب بود و هم تعجب انگیز و غیر قابل باور. من باشون بحث میکردم، این بحث شکنجه میکردی که اصلا خبری نبود، بحث کتک خبری نبود، برخورد کاملا احترام و این تو هم با احترام و محترمانه بود، طوری که ما با هم بحث میکردیم. حتی روزه اول میگفتن نظرت چیه، میگفتن من قبول ندارم، اینو قبول ندارم، اون اینجوری نیست، اون اونجوری نیست. خب کسی نمیگفت تو چرا داری همچین نظری میدی، تا قانع شدم. یعنی موضوعاتی رو دیدم که قانع شدم، تا زمان گذشت. یعنی مسائلی که خودم برای خودم به وجود آوردم، خودم برای خودم بند درست کرده بودم، الان که حدود 10 سال میگذره از جدایی من و فاصله گرفتنم از این گروه، یعنی همین منافقین، از این گروه، از همین مسعود یا مریم رجبی که فاصله گرفتم، تونستم خودم و ذهنم رو بازسازی کنم، اونم تو شرایطی که برام فراهم شد. خب قانونن که من از کشور فرار کرده بودم، بعد رفت بودم به یه گروهی که گیرم پسر پیغمبر، ولی مخالف اینا بود، دشمن اینا بود. پس همین که من تو این گروه رفتم خودش جرم داشت، اون فرار خودش جرم داشت، ولی به هیچ کدوم اینا پرداخته نشد. یعنی اون شرط ذهنی که من داشتم رو مورد توجه قرار دادم، یعنی میشناختن، شناخت داشتن. خب این فاصله که گرفتم و این شرایطی که فراهم شد، تونستم ذهنم رو بازسازی کنم، تونستم به اصطلاح اون تابوها رو، اون موضوعاتی که به عنوان گناه فوق‌العاده کبیره محسوب میشد که آدم نباید اصلا بهش فکر کنه، به این که سازمان ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، این گروه ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، چه بسی اصلا کارش غیرقانونی باشه، تونستم این تابوها رو کنار بزنم، پس بزنم تا ذهنم بازسازی بشه. بتونم خودم رو بازسازی کنم. محال ممکن بود من یک سال پیش بیام اینجا بشینم این صحبت ها رو بکنم؟ غیر ممکن بود، چون هم برام مشخص نبود. الان ولی میتونم راحت راجع بهش صحبت بکنم، بدون این که دستم بلرزه، بدون این که نمیدونم پام بلرزه، بدون این که نمیدونم یه چیزی تو ذهنم باشه نکنه این کار منو. نه، راحتم، ذهنم راحت، یعنی آرامش دارم، میپذیرم که فرصت های زیادی از دست دادم، ولی خوشحالم از این که اشتباهاتم رو یک جایی سد کردم. شاید من امروز که دارم این صحبت میکنم فردا بمیرم، نمیدونم آدم بره تو خیابون هم فت فرار اون آدم تصدف میکنه یا یه اتفاق دیگه پیش میاد برش، ممکن آدم شب بخواد صبح سکته بکنه اصلا، ولی خوشحالم که یک جایی اینو سد کردم. 10 سال پیش خوشحالم که تصمیم گرفتم، با اینکه نمیدونستم، با اینکه ذهنم زیر بمباران تبلیغاتی قرار داشت، با اینکه اصلا نمیپذیرفتم بیام ایران، ولی پذیرفتم بیام ایران. یعنی این تصمیم رو گرفتم با همه موضوعاتی که فکر میکردم باهاش روبرو هستم و غلطم نبود، علل اصول غلطم نبود تو اون شرایط. حالا ممکنه تو راه خیلی ها بودم یادم تو راه کشته میشدن، میگه گیرم نمیدونم این اشرار میفتد، گیرم اون قاچاقچی میفتد، همین اتفاقات ساده بود، چیز عجیب غریبی نبود. ولی خوشحالم که تصمیم گرفتم که فرار کنم و بعد این مسائل پیش من. 10 سال من 10 سال دیگرم از دست دادم البته، ولی برام موضوعاتی داشت که الان توی این نقطه بتونم کامل با یقین بگم من تونستم جلوش سد کنم و تونستم الان به این یقین برسم که گذشته من به هیچ عنوان تکرار نشه، تحت هیچ شرایطی شده به اصطلاح تکرار نشه. این یه آرامش درونی برای من داره. خیلی چیزا رو از دست دادم، ولی خیلی چیزای دیگه میتونستم باز از دست بدم. آدم تو بیخبری وقتی زندگی میکنه، توی بی ارادگی، توی بی اختیاری وقتی زندگی میکنه که زنده نیست که. علائم زنده چیه مگر؟ فقط خوردن خوابیدن که نیست که. یه مرده تو قبر میذارنش، یه ردیف هم سنگ میذارن روش، جم نمیتونه بخوره، نه حرکت میتونه بکنه، نه لباس، یه لباس هم تنش میکنن تمام لباس سفید. آدم زنده میتونه جابجا بشه، بره این ور بره اون ور، فکر کنه، تصمیم بگیره، فکرش عوض کنه، لباس جدید بپوشه. خب این همه علامه زندگیه دیگه، زنده بودن دیگه. اگه من هم راست راست راه برم ولی یکی دیگه اختیارمو داشته باشه، کسی دیگه به من بگه چه کار بکن چه کار نکن و به صورت تهدیدآمیز، به صورت تحقیرآمیز، به صورت توهین‌آمیز، اون دیگه اسمش زندگی نیست، اون یه مرحله از مرگ بدتره. یعنی آدم مرده باشه خیلی بهتره، اون میگه مرده دیگه، ولی آدم نفس میکشه زنده ولی اسیره. وجه بارز آدم زنده آزاد بودنشه، نه اسیر بودنش. وقتی آدم آزاده زنده، اسیر دیگه زنده نیست که. پس خوشحالم که تو این اسارت نیستم. من نمیدونم بعدش چقدر فرصت دارم، ولی خوشحالم که اون گذشته دیگه برام تکرار شدنی نیست، قابل برگشت نیست. یعنی از یه نقطه عبور کردم که به این یقین رسیدم، این فاصله باعث شد و شرایطی که ایجاد شد توسط همینایی که من فکر میکردم درست نقطه مقابل من هستن، شرایطی ایجاد شد توسط نظامی که من فکر میکردم درست نقطه مقابل من هستن. فکر میکردم که آدم ها رو وقت میبینن، مخصوصا آدم ها مثل ما که توی همچین گروه معاند و منافق و اینا هم بودیم که نمیدونم مرتب در حال عملیات نظامی یا سیاسی یا هر موضوع دیگه هستن در بر علیه خود اینا، گفتم خب ما امروز که بیگرانون دیگه زدن و سوختن و کشتن دیگه کمترین چیزه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. چرا؟ یاد اون جمله من افتادم، همون مال بعد از فروغ جاویدان، عملیات فروغ جاویدان به اصطلاح، که میگفت ما به ایدئولوژی نپرداخت. خب اینا پرداختن. گروهی که مدعی بود یه روزی مخالف امریکاست، مخالف نمیدونم امپریالیزمه، مخالف استثماره، خب الان در درون خودش استثمار که دیگه شاخ و دم نداره که، از همه آدم ها سوء استفاده میشه، بهشون اخبار و اطلاعات که ضروری برای آدم ها، مهمتر از نون شب اخبار اطلاعات. آدم تو دنیای امروز آدم به اخبار اطلاعات زنده است، پیرامونش باید بدونه چی داره میگذره. خب وقتی این وجود نداره و استفاده بردوار یک طرفه تحت فشار، طرف مجبور بردگی، یعنی اونجا یه حالتی که آدم ها انتخاب کردن برده باشه، یعنی مجبورن انتخاب کنن بردگی زندگی با برده به صورت بردوار زندگی کنن. این انتخاب ولی به خود آدم ها سپرده شده ولی با اجبار. وقتی من فقط یک راه دارم که برم، خب دیگه اون چه اختیاری؟ اختیار نیست که. این مسائل اونجا تو و اینجا هم نقطه مقابلش. الان فرض کن این گروه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، ولی چرا رهبرانش فرض کن مریم رجایی میره تو پارلمان بلژیک، میره تو پارلمان انگلستان، میره امریکا با این نماینده صحبت میکنه، میره سوئیس، نروژ، این چه گروه تروریستی که آزاده همه کشورها بره میتینگ بذاره، سیتینگ بذاره، اکسیون بذاره، کارهای اعتراضی انجام بده، امضا جمع کنه؟ خب کدومش بالاخره آمریکایی؟ کدومش یعنی دوست امریکاست، کدومش ضده؟ تو داری اونجا این کار میکنی، اینجا این نظام رو در رو با چیز داده، چنگ در چنگ، چهره در چهره، اون خلیج فارسش، اون نمیدونم انرژی هسته‌ایش، نگه مسائل نمیدونم دیپلماتایی که حتی مسافرت میکنن که ویزا بهشون نمیدن، خبرنگارا، ورزشکارا، تو همه عرصه ها داره میبینی دیگه. خب کدومش قابل باوره؟ اینکه اینا کنار امپریالیستن یا روبروش هستن، و اینکه شما کنار امپریالیست هستین یا در کنارشین، داریم باش میسازیم، تغذیه اطلاعاتیشون میکنید، خبر بهشون میرسونید، یا به قول معروف بهانه براشون جور میکنی که باز فشارشون رو این مملکت هی بیشتر و بیشتر کنن. این قضایی رو آدم داره میبینه، اون چیزی که آدم داره میبینه و لمس میکنه که نمیتونه روش خاک بپاشه. دو بس مثل اون موقعی که من اونجا بودم، میگه من میتونستم اون فشاری که روم هست و خب هی بپوشنم، میگه نه این فشار نیست. خب تا اونجایی که میشد من اینو به خودم قبولوندم، یا آره این مال مشکل خودمه، این مال درونمه، من درونم ناخالصه، من فلانه، من بهمانه. ولی خب دیگه جای دیگه تموم شد، اون درون من دیگه تموم شد، دیگه واقعا چیزی نبود بگم، بعد همچنان ادامه میدادم که آره این اشکال از منه. ولی اشکال از من نبود، چون فقط من یه نفر نبودم، صدها نفر بودن قبل از من، صدها نفرم بودن بعد از من که با این موضوعات اونجا مواجه شدیم. الان با این شرایطی که به وجود اومده، من خوشحالم که اون تصمیم رو گرفتم، خوشحالم که بهش فکر نکردم، گفتم فقط برم. خب اومدم، بله سختی هم کشیدم، مشکلات هم برام داشت، قرار نبود آدم تا میاد فرش و سرخ برش بند کنن، کما این که اینا پن کردن، بله مواردی هم بوده خیلی به اصطلاح حتی عملیات نظامی هم داشتن، با این حال اومدن اینجا، یک ساعت هم حتی تو زندان نبودن. اگر من بودم، من به خاطر اشتباهاتی که خودم مرتکب شدم، و یا نه اینا که حرفی نداشتن که، اونا ولی نه، آوردم با سلام و صلوات نشستم، من دارم زندگیشون رو میکنم، مشکلی باشون نداشتم، چون اینجا به لحاظ ایدئولوژیک به این انسجام رسیدن، به این وحدت درونی رسیدن. نمیخوام بگیم همشون، کل دستگاه، نه به طور کلی اون تفکر غالب، اون روح جمعی حاکم برش، اون به این نتیجه رسید و آدم ها را باید بهشون محبت کرد تا بتونن به زندگی خوش مانه یک انسان ادامه بدن، مثمر ثمر واقع بشن، محصول بدن. با زور و اجبار جور در نمیاد، با بگیر و ببند کار پیش نمیره. خب این اتفاقات افتاد، الان داره این اتفاق میفته، من الان اینجا مشکل ندارم. چه چرا مشکل ندارم؟ چون برگشت به گذشته دیگه متصور نیست. خب وقتی همه به این نتیجه میرسن دیگه مشکلی پیش نمیاد، که به زندگی خودش ادامه میده. الانم که من توی این نقطه هستم، باز تأکیدم همینه. من نمیدونم به قول معروف، ولی دوست دارم بدونم اون کسایی که فرض کن ممکنه یه چیزایی تو ذهنشون باشه که اونجا بله موضوعاتی هست و اونجا نمیدونم محلی هست برای مبارزه و محلی هست برای آزادی و اولا که اینجا مشکلاتی داره، ولی مشکلات تو کجا نیست؟ یعنی بیایم نگاه کنیم مشکلاتی که اینجا الان تو مملکت خودمون هست، بیایم انگوش بذاریم میگیم این مشکل تو جای دیگه نیست. تو رو واقعی ها با انصاف یعنی منصفانه کجا نیست؟ نسبت به این گروه در نظر بگیریم، هزار بار بیشتر اونجا این موضوعات وجود داره. وقتی طرف میری اونجا و از اول تا آخر نه تو سلول، در درون خودت زندانی هستی، اون اسمش چه مبارزه‌ایه؟ مبارزه‌ای که من نتونم توش تصمیم بگیرم، مبارزه‌ای که من توش سهم نداشته باشم، اجازه نداشته باشم اظهار نظر بکنم، اجازه نداشته باشم باش مخالفت بکنم، اسمش مبارزه نیست. اون اسمش اسارته، اون اسمش فریبکاریه. الان چرا این صحبت رو میکنم؟ چون من تصمیم گرفتم همینجا به زندگی خودم ادامه بدم. اینجا رو من انتخاب کردم، این مملکت انتخاب کردم، با هم برخورد مناسب و خوبی شده. آدم میخواد قدردانی بکنه، میخوام قدردانی کنم به خاطر شرایط مناسبی که برام ایجاد شده. میخوام قدردانی کنم، میخوام سپاسگزاری کنم، میخوام قدرشناس باشم. قبل نبودم، حالا از این لحظه به بعد میخوام باشم و میخوام اینو اثبات کنم و برایش تلاش کنم تا اون لحظه که آدم فرصت داره که نمیدونه کیه. دلمو تو این مسیر گذاشتم و انتظارم هم همین بوده، همین انتظاراتم برآورده شد. شرایط خوب، رفتار مناسب، خوبی آدم چی میخواد؟ پس من این تزیین یقین درونم بهش رسیدم که اصلا بازگشت به گذشته، بازگشت به اون موضوعات که ازش فراری هستم، یعنی اصلا دیگه برام قابل تصور نیست. حتی گوشه از ذهنم هم اشغال نکرده که ای مثلا حالا فلان چیزشون خوب بود. اصلا هیچ چیز خوبی وجود نداشت، مطلقا هیچ نقطه اتکای وجود نداشته و نداره که من بخوام الان بهش فکر کنم یا بعدا فردا بهش فکر کنم. مطلقا چنین چیزی نیست، چون اگر دفعه قبل به صورت ناآگاهانه عمل کردم، اگر دفعه قبل به صورت تبلیغاتی و فریبکاری بر خوردم و جوش خوردم و رفتم، این دفعه برعکس تصمیم گرفتم، راجع بهش فکر کردم، این کورانو طی کردم، سختی‌های زیادی کشیدم که عمدش همش تو سلول حبس بود. مدتی که من بیرون تو فضای باز بودم تو همین 47 سال کمتر از مدتی بوده که تو زندان بودم. همیشه بخوام جمع کنیم، پس اگه حرفی الان دارم میزنم، حرفم برای حرفم دلیل دارم. تو رخت خواب نخوابیدم صبح بلنشم این تصمیم بگیرم، نه، با فشار، با سختی، با مصیبت که خودم توش دخیل بودم، خودم برای خودم رقم زدم، ابتدا اونام سوء استفاده کردم. خب پس یه هدف دیگه هم از صحبت الان هم اینه که فردا همین گروه یا همین سازمان نیاد، یا عناصری از این گروه یا سازمان نیان از من سوء استفاده کنن. الان این حرف الان منه که الان در آستانه سال 87 هم هستیم داریم صحبت رو میکنم. فردا کسی نیاد بگه حالا این اسماعیل شمس‌الدین فلان موقعی همچین صحبت کرده. گذشته هر موضوعی که بوده گذشته، اگر کسی بخواد به اون استناد بکنه، من هیچ مسئولیتی در قبالش ندارم، چون سوء استفاده میکنم. نظر الانم اینه، نظر الانم و نظر بعدنم. نظر یعنی اون چیزی که برای خودم تصمیم گرفتم و روشم هستم و یقین دارم بهش، این وضعیتی که انتخاب کردم، یعنی زندگی تو این نظام آزادانه با همه این موضوعاتی که ممکنه وجود داشته باشه. حالا من میگم مثلا همه کشوری ممکنه همه چیزش من خوشم نیاد، ولی میپذیرم همه چیزشو میپذیرم، چون دارم میبینم داره تلاش میشه، داره یه برخورد انسانی صورت میگیره، داره مشکلات اگه نگیم دونه، نگیم دست دسته، دونه دونه داره از پیش پا برداشته میشه. خدا وقت تلاش میبینه بگی نه این تلاش صورت نمیگیره، یعنی به خودمون دروغ بگیم، به خودمون کلک بزنیم، خدا رو صورت میگیره دیگه. پس این تصمیمم جدیه و باز تأکید میکنم که فردا روزی کسی بخواد از این صحبت های من الان آزادم، زندانی نیستم، بخواد سوء استفاده کنه، بگه نه این تحت فشار بوده، نه تحت شکنجه بوده، نه تحت فلان بوده، یعنی داستانایی که همیشه گفته میشه، من نه تحت فشارم نه تحت شکنجه، دست پام همه سالمه، و آگاهانه دارم این صحبت میکنم، آگاهانه دارم این تصمیم رو میگیرم، چون نمیخوام کسی سوء استفاده کنه. اگر هم کسی قصد سوء استفاده داره، قطعا مسئولیتی در قبالش نه الان و نه در آینده نخواهم داشت. من اینجا رو انتخاب کردم، از اینجا خوشم میاد، اینجا رو دوست دارم با همه چیزش، و الان و فردا و فردای دیگه تا اونجایی که عمر کفاف بکنه، اینجا رو من انتخاب کردم، ایران انتخاب کردم. به نظر من اگر کسی هم ذره انصاف داشته باشه با خودش و ذره شجاعت به خرج بده، چون شجاعت هم لازم، میتونه این تابه ها رو بشکنه و بیاد خودش تجربه کن، به سر تضمین دار بیاد تجربه کن. اگر نبود که اصلا قطعا چنین چیزی نیست چون وجود نداره، بیاد باید خودش تجربه کنه. تا نیاییم و تجربه نکنیم به این باور نمیرسیم. خیلی ممنون، متشکرم.